بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تعود بعد الذكرى مع القوم الظالمين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام صلوات ختم. عرض شد مخالفین و معاندین اسلام برای سلطه و سیطره بر ملت‌ها و مخصوصا مسلمین و بالاخص شیعه از راه‌های بسیار ظریف و دقیق و یک حرکت فرهنگی استفاده می کنند. البته این رسم و دیدن صدها ساله نفوذ دشمنان به توده مسلمان و شیعه بود. در طول سالیان دراز همواره اسلام با این مصیبت بزرگ که علمای خود فروخته در خدمت توامع دشمنان بودند روبرو بوده. متاسفانه بسیاری از اینها ناخودآگاه در دام هوس‌ها و مطامع دشمنان دین قرار گرفتند. و اگر ما تجربه تاریخ را یکی از ملاکات برای بینش و عمل خودمون قرار بدهیم، به این نکته می رسیم. غیر از کسی که متصل به مقام ولایت باشه و مستقیماً از عالم غیب مدد بگیرد و اشراف بر حوادث و مسائل عالم کون داشته باشه، هیچ کسی نمیتواند با این زیرکان و این معاندین در بیفته. جریان مشروطه درس عبرتی است برای امثال ما که به این نکته پی ببریم در جایی که بزرگان و علمایی همچون مرحوم آخوند خراسانی و نائینی ها و شیخ فضل الله نوری ها نتوانستند مرام خودشون رو پیاده کنند و آلت دست استعمار واقع شدند، به طوری که کلاهی که اونها بر سر اینها گذاشتند پس از سالیان ممتد مشخص شد. این مسئله ما رو به اینجا میرسوند که دشمن زرنگتر و زیرکتر از آن است که امثال آخوند و غیر آخوند بتونن این مطلب رو بفهمن. وقتی که بر اریکه و قدرت مسلط شدند آمدند و خود آخوند رو مسموم کردند و از بین بردند، شیخ فضل الله نوری رو به دار زدند، مرحوم نائینی با اون وضعیت 6 سال در منزل یک احدی به سراغ او دیگه نرفت، آبرویی براش نمونده بود. تمام اینها به خاطر این بود که این آقایان و این علما فهم دینی نداشتند و بصیرت به واقع نداشتند. فرمول رو خوب یاد گرفته بودند ولی ادراک مسائل و ادراک حقایق چیز دیگری است که با این مسائل نمیتوان به آنها رسید. فقط یک چند نفری از این قضیه اطلاع پیدا کردند، همچون امثال مرحوم صابونی، سید مرتضای کشمیری، شیخ مرتضای طالقانی، مرحوم حاج میرزا حبیب الله خراسانی که از مشهد آمد بیرون و رفت در اطراف مشهد تا این قائله بخوابه، و در بعضی از اوقات که به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف می شد چه اهانت هایی به ایشون می کردن. اینها آمدند و خودشون رو از این جریان کنار کشیدند و بالاخره آنها مسلط شدند و ریشه اسلام رو در آوردن و اسمی از اسلام باقی نگذاشتن. این جریان مشروطه. و اما در همین جریان اخیر در زمان شاه متوفا همین مسائل مطرح شد منتها چون مردم در مقابل دستگاه حکومت مقاومت می کردند و مسائل آنها را به دید شک و حتی بلکه یقین به خلاف تلقی می کردند، آنها نتوانستند پیش برند. شعارهایی که الان مشاهده می کنیم در حکومت اسلامی ایران به عینه همانند شعارهای زمان اعلی حضرت بود. تبلیغاتی که این دوره بر علیه بقاء نسل شیعه و در خدمت امپریالیسم داره در اینجا اعمال میشه، درست همون چیزی بود که سابقا میدیدیم ولی این بار موفق شدن. چرا؟ چون به وسیله اسلام و با روایات اسلامی و با متون اسلامی این بار به جنگ شیعه و برای از بین بردن نسل شیعه به میدان آمده و در این راستا علمایی برای توجیه اعمال اونها به هر توجیه و تأویلی مبادرت کردند. اون روایاتی که در اون زمان بر علیه دستگاه حکومت مورد استفاده واقع می شد دیگر امروز سند نداره و اون ادله‌ای که در اون زمان حجیت داشت دیگر این زمان حجیت نداره. یکی از علماء معروف قزوین به نام مرحوم شهید ثالث شیخ محمد تقی برقانی است. ایشون از نقطه نظر فتوا قائل به حرمت نماز جمعه بود و در زمان ایشان یکی از علماء معروف دیگر اقامه نماز جمعه می کرد و دائما ایشون در مجالس و محافل بر علیه این عالم سخنرانی می کردند و صحبت می کردند و چون شخص منطقی بود افراد رو تحت تأثیر قرار می داد. حالا اون عالم بیچاره دیگه بر طبق نظر خودش بر طبق فتوای خودش نماز جمعه میخوند. یک هفته ایشون از قزوین مسافرت میکنه، همون امام جمعه میره به یک جا که برگرده، اتفاقا زمان غیبت مصادف میشه با روز جمعه. همین آقای کتاب حال فتوا به حرمت میداد میره به جای ایشون میسته و نماز جمعه میخونه. اون وقتی که برمیگرده میگه تعجب میکنم با یه مسافرت من یه دفعه چطور یک حکم الهی از حرمت به وجوب تبدیل میشه. و بعد ایشون دیگه نماز جمعه رو در قزوین اقامه کرد تا از این که از دنیا رفت. این علما اینجوری هستن. یکی از کسانی که برای از بین بردن حجیت این روایات و اخباری که از پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام در این زمینه رسیده گوی سبقت از همگان رو بوده است، خودم از او شنیدم در یک مسئله حکومتی برای توجیه یک قضیه یک ساعت سخنرانی کرد و یکی دو هفته ای از اون مسئله نگذشته بود که سیاست حکومت برای اجرای همون مسئله قبلی که ایشون در ردش بود برآمد. باز خودم شنیدم که درست نیم ساعت برای اجرای این نقشه ایشون سخنرانی کرد و همه میشنید. ایشون یکی از اون افرادی است که برای از بین بردن این روایاتی که از پیغمبر اکرم آمده بیش از دیگران تلاش و کوشش کرده. دیگه در این صورت انسان به موقعیت و وضعیت خودش پی میبره که با چه جوی روبروست و با چه افرادی سر و کار داره. افرادی که با نظرهای خود دین را ملعبه آلت هواها و هوسهای خودشون در آوردن، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند این گونه علما، اون روایتش مفصله و رفقان تا به حال می‌دونن اون روایت معروف ذم یهود، اولئک اذر علی امتی من جیش یزید، این علما برای از بین بردن کیان اسلامی از لشکر یزید خطرناکترند. لشکر یزیدی که امام حسین رو از بین برد، دونان از لشکر عمر سعد خطرناکترند. از تمام منابع اسلامی آمدند گشتند و فقط به همین یک مسئله چسبیدند که قلت الایال احد الیسارین. یه وقت شما در یسر و در رفاه هستید، خب این یک یسار راحتی، اگر اولاد زیاد داشته باشید به جایی بر نمیخوره. ولی وقتی نه، از نقطه نظر معیشت رزق محدودی دارید، در این صورت اگر کمی ایال داشته باشید، خب همچون صورت اول در گشایش و رفاه هستید. ولی اگر قرار بر این شد که ایالات خود رو زیاد کنی، این موجب مشکلاتی میشه. عجبا، چطور این آقایان در مورد مسائل زن و خطبی که امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به زن در نهج البلاغه دارد، سند نهج البلاغه رو انکار میکنن؟ وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن در حاضرین رو انکار میکنند، به جهت این که در اونها داره با زنان مشورت مکن، رأی اونها نارسا و عزم اونها سسته، اینها سند نداره. بعد از جنگ جمل که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند و اما عایشه تو فقط ادرکها ضعف رأی النساء، این سند نداره. اعلموا ان النساء نواقص العقول و نواقص الحظوظ و نواقص الایمان، سند نداره. موجهین از خدا بی خبری که کتاب چاپ می کنند و روایات امیرالمؤمنین علیه السلام را از حجیت می اندازند، اینها در این گونه موارد برای نهج البلاغه سند باقی نمی گذارند، در حالتی که هر شخصی که کمترین وجدان داشته باشه، من در مقام این نیستم که الان بیام این روایات را معنا کنم، اشهد بالله که اگر بیام و این روایات امیرالمؤمنین را اون طوری که منظور اون حضرت هست بیان بکنم، خواهید دید که نه تنها هیچ منقصتی حضرت نمیخواد برای زنان به حساب بیاره، بلکه موقعیت خصوصیات ظاهری و باطنی اونها مورد نظر اون حضرت است و به هیچ وجه هیچ جنبه کمی و نقصانی در کلام اون حضرت مشاهده نمیشه. اگر بیان درست معنا کنیم، ولی صحبت در این هاست اونهایی که به این مسائل نرسیده اند و برای توجیه شخصیت خود و ارضاء شهوات مادی خود حاضرند دست به هر تأویل و توجیهی بزنند، این همیان کلام امیر المؤمنین علیه السلام را بر طبق آراء خودشون برمیگردونند. اگر قرار بر این باشه که نهج البلاغه سند نداشته باشه، در حکم نهج البلاغه اولاست، زیرا جعل این امثال و این حکم اخلاقی بسیار آسان‌تر است از جعل اون خطبی که کسی شک ندارد که غیر از کلام مولا امیرالمؤمنین علیه السلام کلامی میتونه اینها را ادا کنه. مرحوم علامه طباطبایی نسبت به افرادی که در خطب نهج البلاغه تردید کردند که بیان جالبی دارند. البته میدونیم که هر گروهی برای از بین بردن سند نهج البلاغه در یک رشته خاص وارد هستند. نهج البلاغه کتابی است حاوی معارف مبدع و معاد و مسائل اجتماعی. از توحید و عدل و رسالت پیامبران و احکام دینی و اعتقادیات و مسائل اجتماعی و اخلاقیات در نهج البلاغه مالاماله. افراد متفاوت با نظرات متفاوت نسبت به نهج البلاغه نظرات گوناگونی دارند. وقتی که به خطب توحیدیه امیرالمؤمنین علیه السلام میرسن، چون از مسائل توحیدی بهره ای ندارند و مسائل فلسفی و عرفانی بسیار دقیق و ظریفی که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه مطرح می کنند نمیتونن اونها را ادراک کنند و با مرام و مکتب ضد عرفانی خود منافات میبینند، شروع میکنند دست بردن. نهج البلاغه سرد نداره، همین مشهدی ها همینا اینا میگه. خودم شنیدم از یکی از این افراد، بسیار فرد موجه و درس خارجگو و شاید بتوان گفت عدیم و نظیر در مشهد، خودش صریحا میگفت نهج البلاغه سند نداره و نباید اعتنا کرد. اینها یک دسته از افراد هستند، بسیار خوب. این امیرالمؤمنین مظلومیتش اینجاست. خب بابا کلام امیرالمؤمنین رو نمیفهمی؟ خب نفهم، مثل بقیه چیزایی که نمیفهمی. تو خیلی نفهمتر از این حرفا هستی که اینها رو بفهمی. به امیرالمؤمنین چه مربوطه؟ امیرالمؤمنین که این حرفا رو برای تو نزده، حضرت که این حرفا رو برای تو نگفته، ولی کسی گفته که یه جو فهم تو کلشه. آخه با این که شما یه چیزی رو نمیفهمی، یک ماه هم درس فلسفه نخوندی، می صاف یک خطبه عجیب و دقیق و عالی امیرالمؤمنین و اونم امام، مگر امام با بقیه یکسانه؟ مگر امام دوغ فروش سر محلتونه؟ صاف نهج البلاغه سند نداره. تو در این دنیا یک نفر رو پیدا کن بتونه یه همچین خطبه ای بگه، من از او تقلید میکنم. وانگهی نهج البلاغه سند نداره، این توحید صدوق رو بردارید نگاه کنید، تمام ائمه‌ای که بعد از امیرالمؤمنین آمدن، همه آمدن از فرمایشات اون حضرت اقتباس کردن به صورت صحیح و مسند، اونها رو چی میگی؟ همین خطب نهج البلاغه رو، همین مسائل توحیدی و همین مسائل مبدأ و معاد رو. اینها یک دسته. خب این یه تیکی از نهج البلاغه رفت کنار. بسیار اونهایی هم که آمدن راجع به این قضایا صحبت کردن، مسائل اجتماعی صحبت کردن که امیرالمومنین در مورد شاکله زن و مرد گفته، اونها هم اومدن یه تیکه نهج البلاغه رو قطع کردن گذاشتن کنار. نهج البلاغه سند نداره. بسیار این هم یه تیکه. بندم فردا میام راجع به یه مسائل دیگه که با مصالح من منافات داره، میام بندم خطبه شیخ شقیه رو میذارم کنار، قاصه رو میذارم کنار، اینو میذارم اونو میذارم. هیچ، نهج البلاغه رو همه رو تیکه تیکه میکنیم یک خبر. بله بعضی از مسائل اشکال نداره. نامه امیرالمومنین به مالک اشتر که فقط تنها سندش همین نهج البلاغه است، قوی ترین و حجیت ترین و با سند ترین خبر در تاریخ اسلام ماست. این یکی حجیت داره، اما اونجایی که امیرالمومنین راجع به زنها صحبت میکنن حجیت نداره. این همون نؤمن و ببعض و نکفر و ببعضه. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو، در یکی از عبارات ایشون میخوندم که ایشون وقتی که در این مسائل آمد توجیه بکنه به خیال خودش و یک تفسیری بکنه، البته خب یه مطالبی ایشون فرمودن ولی در آخر انصاف رو رعایت کردن. حداقل ایشون فرمودن من راستش رو اگر بخواین این توجیهی که خودم براتون کردم منو قانع نمیکنه. خدا پدرشو بیامرزه، این توجیه مرا قانع نکرد. بعد یک کلامیشون در آخر مطلب میفرموند که اون کلام تمام این صحبتها رو همه رو از بین میبره. ایشون میفرمودن حالا صحبت کردن در یک مسائلی که معلوم نیست سند چیزی داشته باشه حالا خیلی مهم نیست. عجب، پس اون سری در نهج البلاغه که نوشتی چی میشه؟ چطور شد به این مسئله؟ آقا جان، یا رومی رومی یا زنگی زنگی. من اگر یه کلام را نمیفهمم صاف میگم آقا من نفهمیدم، امیرالمومنین فرموده ولیکن بنده این مطلب رو نفهمیدم. خب بسیار خوب، خدا خیرت بده. حالا بازم ایشون که آمد این حرف رو زد بهتر است از اون افرادی که صاف آمدن گفتن که ما اینها را به یک توجیهات تضحک و به سکلا یک کتاب اینقدری نوشتن و بعد آمدند چیکار کردن؟ گفتن که اینها معلوم نیست قضیه چیه، ما علمشون رو به اونها واگذار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی دروغ همی حرفا. این خائنین به خدا و خلق در روز قیامت باید جواب بدن، از این نهج البلاغه باید جواب بدن، از امیرالمومنین روز قیامت باید جواب بدن. روز قیامت امیرالمومنین جلوی اونها رو میگیره، میگه آخر شما وجدان نداشتید، شما علم نداشتید، خدا در شما علم قرار نداد، کلام روک و راست و صحیح منو اینطور آمدید از بین بردید. خب بلد نیستید بگید آقا ما نمیدونید، چرا میدونید؟ بگذارید علمش رو به اون کسی که بیاد انجام بده، بیاد توجیه بکنه، بیاد درست معنا کنه. چرا میگید سند نداره؟ چرا میگید اینها رو ما نمیفهمیم مال خودشون؟ یعنی چی؟ یعنی اینها به درد ما نمیخوره. اینها افرادی هستند که میان اون مطامع را برای عوام مردم میان چیکار میکنن؟ جا میاندازن، جا میاندازن. سال گذشته عرض کردم مرحوم محدث نوری آمدی کتابی نوشته به نام نفس الرحمن فی مقامات سلمان. ایشون خودش را در مقام ملاک گیری و قضاوت دستگاه آفرینش قرار داده و انگار از اون عالم بالا بر تمام این خلائق همه مسلط داره میاد. میگه بعد از ائمه علیهم السلام هیچ کس به مقام و رتبه سلمان نمیرسه. تو مگر در اثباتش گیری که هنوز یک کتاب دو تا کتاب خوندی خیال میکنی مسئله تمامه؟ تو مگر به ثبوت قضیه رسیدی؟
تو مگر از باطن اول فضل عباس خبر داری که آمدی چرمدار رو گفتی؟ تو مگر از اون چه که در دل علی بن الاکبر میگذره اطلاع داری تو آمدی مزخرفات رو گفتی؟ بعد متوجه شدیم نه خیر، امثال ایشون هم فعلا وجود دارن. بعضی دیگر آمدن گفتن بعد از معصوم هیچ کس مانند بعضی نیامده. همین آقا که این کتاب رو نوشته. به اندازه یک بهینه در مغز اینها عقل وجود نداره، دارن میان در دستگاه امام حسین دارن تصرف میکنن. آخه کی به تو اجازه داد که بیای راجع به حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر اینها به قضاوت کنی؟ در روز قیامت باید جواب بدیم. اون حضرت ابوالفضلی که سید الشهدا راجبش میگه الان انکسر از زهری، برادر اتکاء سید الشهدا در عاشورا به حضرت ابوالفضل بود. ان العمی العباس عند الله منزلتن یغبتها جمیع الشهدا من الاولین والآخرین. تمام اولین و آخرین به منزله و مقام عموی من قبطه میخورن. وقت بعد از امام کسی مانند فلانکس و فلانکس و فلانکس نیومده؟ اینان افرادی هستند که علم خدادادی را در راه کوبیدن اسلام و از بین بردن اسلام و شکستن کمر پیغمبر و امیرالمؤمنین دارن مصرف میکنن. به اون سیمای موجه اونها نگاه نکنیم، در زیر هر موی اونها یک شیطانی خفته است. و برای هر راهی از راه‌های اسلام هزار مانع قرار میدن و این از عهده اینها برمیاد، از عهده اینها برمیاد. اگر قرار باشه نهج البلاغه سند نداشته باشد، باید در حکم نهج البلاغه به طریق اولا سند نداشته باشه. میان میگن قلت الیاله احد الیساره، این حکم امیرالمؤمنین علیه السلام که صحیح هم هست، بندم قبولش دارم، این رو به عنوان یک ملاک فتوا ببینید. خود من در بسیاری از موارد اگر شک داشته باشم نمیام نظر بدم تا یقین نکنم، ولی همونها برای مسائل دنیوی خودشون همونی که قبول دارن سند نداره میان ملاک رو برای فتوا قرار میدن، در حالتی که اصلا این معنا رو حضرت نمیخواد برسونه. اولا اگر قرار باشه بر این که قلت الیالین احد الیسارین باشه، یکی از دو خوشکامی ها، از رفاه ها، از خوشگذراندن ها کمی ایال باشه، خب ما این همه در نهج البلاغه داریم القناعت مال لا تنفد لا ینفد، کسی که قناعت پیشه بگیرد هیچ وقت مالش تمام نمیشه. خب این بر علیه اونه. ما آول من اقتنع، کسی که قناعت پیشو بگیرد هیچ وقت نیازمند نمیشه، گرفتار نمیشه، ایالمند نمیشه. خب چرا اینها رو نمیان بگن؟ از اینها گذشته ایدئال در اصطلاح به معنای فردی است که انسان نسبت به او تعهدی داره، اعم از زن، اعم از بچه، اعم از شاگرد و امثال ذلک، یا افرادی که منخور انسان هستند و انسان متکفل امور اونهاست. به بچه چه کار داره؟ اینو میگن ایا. از همه اینها گذشته، این کلام امیرالمومنین یک اخبار، نه انشا. مسئله درسته، واقع کسی که بچه کم داشته باشه خب راحت تر از اونیست که زیاد داشته باشه، اون مسئله روشنیه. ولی آیا این راحتی مطلوبه یا مطلوب نیست؟ تمام احکام اسلامی بر اساس تحمل مشاق و گرفتاریه. آیا خواب راحت شب به صبح راحت تره؟ یا یک ساعت به اذان، دو ساعت به اذان در سرمای زمستان بلند شدن و وضو گرفتن و آمدن و نماز شب خوندن و تا اذان صبح بیدار بودن و تهجد ها کدوم راحت تره؟ آیا نشستن در منزل به انواع تنعمات انسان متنعم باشه بهتره؟ یا این که برای دفاع از اسلام به جبهه‌های نبرد حرکت کنه، با تیر و با نیزه و با بمب و با امثال ذلک و اینها رو برو باشه، کدوم راحت تره؟ اسلام کدومو میگه انجام بده، اینو یا اینو؟ آیا انسان به جای روزی سه وعده روزی سی وعده غذا بخوره راحت تره؟ یا این که از اذان صبح تا هنگام غروب آفتاب معده خود را، زبان خود را، گوش خود را، تمام شواکل وجودی خود را و اعضاء خود را در صوم و در روزه نگه داره، کدام راحت تره؟ آیا انسان به مسافرت ها و تفریح ها و گردشگاه ها بره راحت تره؟ یا اینکه در گرمای 60 درجه و 50 درجه عربستان به زیارت بیت الله الحرام و انجام مناسک حج بره بهتره، کدام راحت تره؟ تمام احکام اسلامی بر اساس تحمل مشقت. وقتی که مستطیع می شوی باید به حج بروی، گرم یا سرد فرق نمی کن. وقتی که کیان اسلام در خطر است باید از اسلام دفاع کنی، یا می کشته می شی یا کشته نمی شی، فرق نمی کن. وقتی ماه رمضان می رسد باید روزه بگیری، چه تابستان باشه چه زمستان باشه. راحتی مطلوب نیست. اضافه بر این، خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه داره، وقتی که مسئله تعصی رو مطرح میکنه در نهج البلاغه، ایشون میفرمایند در اینجا اگر بخوای به موسی اقتدا کن، اگر بخوای نمیدونم به عیسی اقتدا کن، اگر میخوای به پیغمبر خودت اقتدا کن. در جریان حضرت عیسی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید متکائب سنگهایی بود که روی زمین بود، فرش او گسترده زمین بود، لحاف او آسمان بود، غذای او گیاهان و سبزیهای بیابان بود. این حضرت عیسی. بعد می فرماید ولم تکن لهو زوجتون تفتنا ولا مال ولا ولد یحزنا. حضرت عیسی نه زنی داشت که گولش بزنه و از مسیر حق او رو به کناری بیاندازه، و نه بچه‌ای داشت که موجب ناراحتی و ملال اونهاش بشه. یعنی ما زن نگیریم؟ معنای کلام امیرالمومنین اینه. حضرت داره اوصاف حضرت عیسی رو داره برای ما بیان میکنه. خب آیا معنای کلام این است که خب پس ما زن نگیریم دیگه که دوچار فتنه نشیم، ما بچه نیاریم دیگه که جتار و حزن و ملال اینها نشیم؟ معنای کلام حضرت اینه؟ پس چرا حضرت خودش این همه زن میگرفت؟ چرا اینقدر بچه داشت؟ چرا رهبانیت در اسلام ممنوعه؟ این در مقام اخباره. یعنی حضرت داره یه مسئله رو بیان میکنه، اما نمیگه تو هم مثل او باش. میخواد راجع به مسائل دیگه، راجع به جریانات دیگه بیاد برای ما الگو مثال بزنه. یعنی از نقطه نظر توجه به دنیا و علایق دنیا حضرت عیسی اینطوری بود، این رسمی بود. این کجا دلالت داره برای که تو هم بیان مثل حضرت عیسی باش؟ بنابراین مسئله در اینجا به خوبی روشن میشه که چطور برای پیاده کردن یک قضیه ای جهات مختلفی دست به دست هم میدن، جهات مختلف، تا بتونن یک مطلب رو در یک جامعه چی کار بکنن، پیاده بکنن. و در اینجا از این فرصت استفاده میکنم و یک مطلب مهمی رو باید عرض کنم، و آن این که در یک همچنین موقعیتی که از تمام موقعیت‌ها اسلام حقیقی و راستین به مدافع بیشتر نیاز داره و در این برهه که شرق و غرب برای از بین بردن اسلام دست اتحاد به هم دادند، وظیفه اونهایی که احساس مسئولیت می کنند نه در حد تعبد و اطاعت بلکه بالاتر در حد تعهد، خود را با بانیان حقیقی اسلام و پیشگامان طرح مسائل حقیقی تشیع هم خط و در راستای یک دیگر بدانند. و هر کدام به واسطه تلقی اون حقیقت احکام و مبانی اسلامی برای پیاده کردن منویات اسلام یک متعهد و یک صاحب رسالت بدونن. و بزرگان را در طرح مبانی اصیل اسلامی تنها نگذارند. این مسئله خیلی اهمیت داره. چرا؟ به خاطر این که وقتی که ما نگاه میکنیم به عالم علمی، و به روند به کارگیری علوم آل محمد در حول در حوزات علمیه، احساس خطر جدی در از بین بردن کیان اسلامی مشاهده میشه. عالمانی که در صدد برآمدن یک به یک مبانی اصیل اسلامی را از پیکره اسلام جدا کنند، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، مطلب درباره این مسئله تمام شد، به همین مقدار اکتفا شد. منظور من از بیان این مطالب در این چند روز طرح این مسئله نبود. این مسئله نیاز به ده ها جلسه داره و بررسی داره، از نقطه نظر مطامع مختلف و منابع گوناگون، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، توالد و تناسل در عالم اسلام، این نیازی به ده ها جلسه داره تا بخواد استیعاب بشه. و به حمد الله و المنه در آینده ای نه چندان دور این مسائل برای همگان روشن خواهد شد، ولی برای پیریزی اون مطالبی که در نظر داشتم که انسان باید قدمهای خودش را محکم برداره، همیشه به یقینیات و علم اتکا و اعتماد داشته باشه، از ظن و گمان در مسائل بپرهیزد، به شایعات توجه نکند، احوا و آراء مردم را ملاک برای عمل خود قرار ندهد، مسئله به اینجا کشید و به عنوان مثال یکی از مثالهای فراوانی که تا به حال عالم اسلام با اون مواجه شده من خدمتتون عرض کردم. و اذا رأیت الذین یخوضون فی حدیث فی آیات الله فاعرض عنهم، وقتی که میبینی مردم دارند به راه جدای از راه تو حرکت میکنند و در آیات الهی خدشه وارد میکنند، مسخره میکنند و مسائل و مبانی را به سخریه و استهزاء میگیرند، فاعرض عنهم، از اونها کناره بگیر تا اینکه اونها برن دنبال کار خودشون. و آنگاه که ما حق را برای تو روشن کردیم دیگر نمیتوانی اغماز کنی، دیگر نمیتونی، دیگر نمیتونی. این رو میگن یقین، او رو میگن شک. در قضیه سید الشهدا علیه السلام چه کسانی در شک بودند؟ تمام اون افرادی که با عمر سعد آمدن برای مقابله با اون حضرت همه در شک بودن. شک یعنی در احوا و آرا، و الا می دونستن قضیه رو، مسئله رو می دونستن، در تردید باطنی، تردید عملی، نه تردید فکری. اما اون کسی که در این میان یگانه انسان راستین و متحقق به اطاعت و عبودیت از سید و شهدا بود، کی بود؟ همین ابوالفضل العباس بود، حضرت ابو. جریان حضرت ابوالفضل، مگر ما میتونیم بفهمیم آقا اینها رو؟ اون آقا میاد حضرت ابوالفضل رو در یک حد انسان معمولی در میاره، امام سجاد میاد میگه یه مقامی داره که اولین آخرین به گردش نمیرسن. اصلا نمیفهمن کجاست. ببین تفاوت ره از کجاست، اون بینشش کجاست، امام سجاد اون آقا بینشش کجاست. حضرت ابوالفضل مثل یک از ماهاست دیگه. ای حسین، اگر تو در کربلا یک علی اکبر داشتی، ما هزاران علی اکبر دادیم. حضرت علی اکبرم با خیار فروش و دوغ فروش یکی. فرهنگ جامعه ما اینطوری ساخته شده. صحبت ما راجع به چی بود؟ سنت بود. باید بدونید مسائل در چه حالی داره پیش میره. سنت از کجا نشأت میگیرد و در چه موقعیتی قوام پیدا میکنه. یکی از علماء نجف در تاریخ مطالعه می کردم راجع به حضرت ابوالفضل یک حکایت شیرین و جالبی داشت. نقل می کنیم یک شب من خوابیده بودم، در خواب دیدم در حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام هستم. در آن حرم پیغمبر اکرم وجود دارن، امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن، همه آمدن به زیارت سید الشهدا. شب جمعه ای بود. ملائکه هم اطراف و اکناف این ارواح مقدسه رو گرفتن و دائما در حال حرکت و گردش هستن، یک عده میرن عده دیگر به زیارت میان. میگه من آمدم جلو تا نزدیک پیغمبر رسیدم. در این موقع دیدم یک قاصدی از جانب حضرت ابوالفضل آمد در حرم سید الشهدا علیه السلام، آمد پیش پیغمبر: یا رسول الله، ابوالفضل تقاضایی از شما داره. تقاضاش چیه؟ فلان جوان از آل کبه از دنیا داره میره یا از دنیا رفته، مادرش آمده به ما ملتجی شده و شفای فرزندشو میخواد. حضرت او کردن به اون قاصد و فرمودن عمر این جوان تمامه، نمیتونیم برگردیم و برو پیغام منو برس. اون قاصد برگشت، حالا همه رو داره در خواب میبینه. اون قاصد برگشت و برای مرتبه دوم قاصد دیگری آمد. ابوالفضل تقاضا داره. چیه تقاضاش؟ میگه اون مادر آمده به ما ملتجی شده، ما رو ول نمی کنه و شفای فرزندشو میخواد. حضرت فرمودن من گفتم این عمرش دیگه به سر آمده، پرونده ی حیاتش دیگه ختم شده و دیگه کارش تمامه. او برگشت. در مرتبه سوم خود حضرت ابوالفضل آمد پیش پیغمبر: یا رسول الله، دوبار قاصد ما رو برگردوندی. حضرت فرمودن خب این عمرش تمامه، من گفتم. دیگه حضرت ابوالفضل حرفی نزد، فقط یک چیزی گفت که رسول خدا دیگه نتونست حرف بزن. گفت عیبی نداره، ما بر میگردیم، ولی من یه تقاضا دارم. اون تقاضام اینه که از خدا بخوای این عنوان بابل هوایی رو از من برداره. اون میگوید دیدم در این موقع خطاب آمد: ای حبیب من، ای رسول خدا، به عباس ما بگو که ما این لقب رو از او بر نمی داریم.
اونجا از خواب بیدار شدم، حرکت کردم به سمت منازل آل کبه، دیدم صدای شیون و زاری بلند. گفتم چه خبره؟ گفتن یه جوانی از دنیا رفته و این صدای گریه مال اون. گفتم باحت باشید، شفاشو حضرت اول فضل داده. در همون حال که من اونجا بودم یک دفعه دیدم جوان بلند شد و حرکت کرد. وقت این اول فرد مثل بقیه است، آمد خدمت برادر. دیگر عرصه بر من تنگ شد، یقین چطوره؟ صبر میکنه سه تا برادر خودش جلوی چشمان خودش شهید بشن که مبادا تزلزل یه وقت در اونها اتفاق بیفته. مسائل رو دقیق تا لحظات آخر پیگیری میکنه. حضرت فرمود من غیر از تو کسی رو ندارم، اگر تو بری دیگه یاوری ندارم. خیلی دیگه اصرار کرد. حضرت ابوالفضل رشادتش که مطرح ما نیست، شجاعتش که مطرح نیست. برای ما این مطرحه که مشک آب رو میاره توی شریعه، سه روز آب نخورده، وقتی که میخواد بره به طرف آب فذکر عطش الحسن. این مطرحه، مهم اینه. نگاه به این شریعه میکنه، میگه عجب، تو دنبال برادرت هستی و داری آب میخوری؟ این چه رسم و وفاییه؟ یا نفس من بعد الحسین هم، یا نفس من بعد الحسين هم وبعده لا كنت أن تكون. هذا حسين شارب المنون، وتشربين بارد المئين، برادر در با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، تو در شبی آب میخوری. این رسم افراد و اخوت و برادری نیست، برمیگرده وقتی که به روی زمین میفته. اینجا صدا میزنه یا اخای، ادرک اخایک، اینجا بود که امام علیه السلام دیگه آثار
کار شکست رو در خودش مشاهده میکنه. متکا و معتمد خودش رو از دست داده، دیگه دل از این دنیا میبره. حضرت هم میفرماید الان ان کسر ظهری و غلط حیلتی، تا الان به واسطه این مصائب شکست بر من وارد نشد، اما ای برادر اکنون دیگر کمرم شکست.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. بسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک. به حق محمد و اهل بیت الادهار یا الله یا الله یا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از دنیا مبر. قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش. پروردگارا در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون بی نصیب نفرما. اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن. کفار و مخالفین سرکوب و منکوب بفرما. پروردگارا رهبری و انقلاب بر تأییداتش بیش از پیش بیفزا. وجود مبارک ایشان در سایه ولایت امام زمان علیه السلام محفوظ و معصوم ببار. پروردگارا مولای مسلمین شفا عنایت کن. موتای آنها ببخش و بیامرز. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما را از منتظران واقعی و یاران حقیقی آن حضرت قرار بده. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج.
عبدالله السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن امير المؤمنين ابن فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى، السلام عليك يا ابا الحسن الرضا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان يا امام الانس والجان، اجعل الله تعالى فرجك. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.